حرکت قطار کند می شود. بریم. علی می گوید و برمی خیزد. ساکش را از روی میله های بالای سرمون برمی دارد. ساکم را می اندازد توی بغلم و قور می زند. آشو دیگه چقدر چورت می زنی تو؟ بلند می شود. احساس میکنم تمام بدنم رو چرب کردند. کف کوپه دنبال کفشایم میگردم و بی‌حوصله میگویم بریم. علی از توی کوپه میزند بیرون. دنبالش میروم توی راه رو. عده‌ای ساک به دست آنجا ایستادند. صفی ناخواسته را تشکیل داده ایم و به انتظار ایستادن قطاریم و باز شدن درها. علی رو بر میگرداند و میگوید این هم از اندیمش. باید تو شب بر بچه‌ها یه چیزی بخریم و بریم. جوابش را نمیدهم. برمیگردد و از پنجره بیرون را نگاه میکند. قطار با تکان میایستد. جمعیت فشرده میشود به سمت جلو. درها را باز میکنند و میریزیم پایین. سیل لباس خاکی ها روان شده این طرف در خروجی. خودم را به دست جمعیت میسپارم. جمعیت برم میدارد و از در ایستگاه میاندازدم بیرون. اولین چیزی که در میدان دیدم قرار میگیرد میدان بزرگی است که در گوشه ای از آن مردم و سربازها تا جلوی گیشه فروش بلیط صف بستند. گوشه میدان چند اتوبوس گلالود دنبال هم قطار شده. از کنارشان میگذریم. چند سرباز از هم سبقت میگیرند تا سوار اتوبوس ها شوند. میافتیم توی پیاده رو. علی پاس رس میکند و با لحن دلسوزانه و کودکانه ای میگوید داداش جون ببین بچه ها میون بیابون بیابالب افتادن گناه دارن. همه شما منتظرن تو بیاد برشون شیر نمیخوای بخوای واقعا نمیخوای بخری. از گوشه چشم نگاهش میکنم. میستد و قیافه حق به جانب میگیرد. از نگاهش میفهمم که اراده کرده شیرینی بخرم. میگویم های اجباریه که میخرم. راه میفتم. شانه به شانه هم میشود و میگوید نه مجبورم و اجبار این چیزا نشدی. من میگم برای بسیجی های مظلومی که تو دستن، اونایی که دست از جون و مال خودشون شستن و برای جنگ با دشمن به این دیار اومدن، برای اینا شیرینه بگیر. بعد میگم کف میگم نمیدونم والا من خودت میخوای بگی میخوای نگی، ولی به حضرت عباس سر پل صراط داد میزنم من گفتم به این بیدین گفتم نگیره پل خودتون. لحظه ای میستد و زل میزنه توی چشمهایم تا تأثیر حرفش را ببیند. نگاهش از روی صورتم سر میخورد طرف آسمان را میگوید قربونت تو برم امام زمان، تو مملکت خودت چقدر مظلومی. این سربازت ما یه آبروریزیه، جونشو بگیر پولشو نگیر. همین آدم ها بودن که امام حسین رو تو کربلا تنها گذاشتن، چراغ رو پپ کردن و در رفتن. باش که ریششون آتیش میگرفت خدا ازشون نگذره، ایشالله تو صف محشر پوکسترشون یزید باشه جلوشون صدام. فرشته ها امثال آقا رو دیدن که گفتن ساخت کارخونه آدم سازی بیفایده است. نامرد مردم ای خدا، نامرد مردم. دستهایش را که به آسمان بلند شده میکشم پایین و میگویم چیه بابا وسط خیابون معرکه گرفتی؟ بیا بریم برات بخرم. با رضای کامل از ته قلب، نترس اجباری در کار نیست، برای بسیجی های مظلوم امثال خودت. خوبه؟ حالا خوب شد؟ میخندد، دو طرف صورتم را میگیرد، میکشدم جلو و میبوسدم. میگوید ای والله خب اینو از همون اول میگفتی تموم شد میرفتی که نه خودت اذیت میکردی نه منو نه اینا رو. پاکشان میرویم سمت دیگر خیابان. علی میگوید بیا بریم اینور. به غیر این بقیه شیرینی فروشی اینجا نون بربر میدن جا شیرینی زبون، بیا همینجا بگیر. میرسیم به میدان وسط شهر. علی دستم را میگیرد و میکشدم سمت خیابانی که باید سوار ماشین شویم برویم به اردوگاه. نگاهش داخل مغازه ای را میکاود. ببین جنوان عجب شیرینی هایی داره. اینا خوبه. شیرینی میگیریم و میرویم سمت میدان انتهای شهر، میدانی که از یک سو به دزفول راه دارد و از سوی دیگر به اهواز. مینیبوس ها و ماشین های شخصی مسافرکش کنار میدان صف کشیدند.
بالا کرخه بده.
یکی از توی مینیبوسی که جلوتر است صدای ما میزند.
علی.
می رویم طرف مینیبوس. علی میگوید اصغرم اینجاست، اینجا ول کنی قیافش نگاه تو خدا. اصغر دستش را از توی پنجره برای من دراز میکنه.
سلام آزا چطوری؟
اصغر پیک گروهان است. قد دیلاغ و پاهای دراز که علی همیشه آنها را به پای زرافه تشبیه میکند. تند سوار میشویم و همدیگر را در آغوش میگیریم.
کجایی تو چقدر دیر کردی؟
علی از صندلی آخر مینیبوس میگوید
بیان اینجا.
میرویم پیشش. اصغر نمیتواند گوشه بنشیند. پاهایش به صندلی جلویی گیر میکنند. علی میگوید تو اما این لنگای درازت فقط به درد سردرختی خوردن میخوره. میخندیم و از اردوگاه و بچه ها صحبت میکنیم تا مینیبوس پر میشود و حرکت میکنیم.
حالا اومده بودی شهر چیکار؟
اومده بودم جنس برای بچه ها بخرم. سرش را نزدیکتر میآورد و آرام میگوید
ببین همه مرخصی ها لغو شده، حتی مرخصی شهری هم نمیدن. دیشب قرار شد بیام شهر، وسایلی که بچه میخوام بخرم زودی برکردم. صبح زود به همین با ماشین تدارکات اومدم.
مینیبوس از جاده اصلی خارج میشود و میپیچد طرف پل کرخه. اصغر میگوید
هیدر دو سه روز رفته جلو، تجهیزات و وسایلش هم برده، ساکش هم دادم من تحویل بدم. اینطور که با حسین صحبت میکردن دیگه برنمیگرد اردوگاه.
هیدر معاون فرمانده گروهان من است. هیکل گنده و گوشتی هم دارد. هیچ لباسی هم اندازش نمیشود. به او پارچه میدهند و او آن را به اندازه خودش میدوزد. همیشه خدا شلوار کردی به پا دارد. وقتی راه میرود انگار یک کوه گوشت پا درآورده و راه افتاده. میرسیم و پیاده میشویم. ماشین های شخصی تا اینجا بیشتر نمی آیند و بعد از این فقط ماشین های نظامی در رفته آمدند. دژبان برگه هامان را می بیند و اجازه ورود می دهد. دژبان دیگری که کلاهبره سرخ رنگی بر سر دارد پشت برگه هامان مهر می زند. ورود. راه ما می دهند. از روی پل می گذاریم. چند نفر کنار تابلوی ایستادند که روی آن نوشته شده اردوگاه کوثر. علی می گوید همینجاست. این جاده میره طرف اردوگاه. اصغر کوله پشتی سنگینی را بر پشت می کشد و نفس نفس می زند. در کنار دیگران منتظر می ایستیم. تویوتایی از روی پل می آید و می پیچد سمت اردوگاه. دست تکان می دهیم و ساکا را بغل می گیریم و خیز بر می داریم طرفش. ماشین می ایستد. آنانی که وسایل ندارند زودتر می رسند و می پرند بالا. علی تون سوار می شود و ساکم را می گیرد و می کشدم بالا. همش مواظب جعبه شیری نیست. اصغر از همان پایین لنگ درازش را بلند می کند، می گذارد پشت ماشین و بی کمک دیگران سوار می شود. دور تا دور می نشینیم. یکی با پشت دست به شیشه می زند و می گوید
پارچه ده بالا.
راننده مردد است. پیاده می شود و می گوید
از طرف ستاد لشکر گفتن 8 نفر بیشتر نواسته باشن، 3 نفر پیاده شین و راه می افتیم.
به هم نگاه می کنیم. علی ساکش رو بر می دارد و می پرد پایین و می گوید بچه پیاده شین با بعدی میریم. همانجا که نشستم دستم را روی لبه ماشین میگذارم و میپرم پایین. اصلا نمیفهمم اصغر چطور پیاده شد. از پشت شیشه نگاه میکنم. راننده از توی آینه نگاه ما میکند. پیاده میشود. موهای ژولیده و بلند و ریخته روی صورت استخوانیش به چشم میخورد. نرم خاکی بر صورتش نشسته و مژه هایش را بیرنگ کرده. راننده ماشین دیگری است که فکر کنم دلش به حال ما سوخته. پای راست را روی رکاب میگذارد، دستی به کمر میزند و دست دیگرش را به در تکیه میدهد و با لحن داشمشتی میگوید
شازده ها بفرمین کار دارم.
سوار میشد. جا تنگ است. چفت هم میشویم. راننده با زور دنده را جا میزند و میگوید
تا جلو خالیه کسی عقب سوار میشه خیلی به مولا افتاره، خیلی کلات لادم میاد پایین.
ماشین را میکشاند به شانه آسفالت جاده. در چهرهش دقیق میشوم. صورتی خشکیده دارد. یقه پیراهن خاکی رنگش باز است و موهای وزوزی سینهش زده بیرون. چفیه گلباقالی را دولا انداخته روی شانهش. چیزی زیر لب زمزمه میکند و با انگوش روی فرمان ضرب میگیرد. دقت میکنم پشت دستش بین انگشت شست و اشارهش چیزی خالکوبی شده. بیشتر دقت میکنم دوستت دارم مادر. نیشم به خنده باز میشود که متوجه هم میشود و میپرسد
اینم ترجمه ده این دور برا.
میگویم آره صوبی، البته غیر این. به اصغر اشاره میکنم.
راننده بال چشمش را بالا میبرد، نگاهی به سرواز ما میاندازد و میپرسد
حالا 0 کیلومتر یا تاکسی برگشتی؟
اصغر میخندد و میگوید
تاکسی برگشتی.
راننده نیشخندی میزند. علی ساکت است. بیرون را تماشا میکند. راننده دوباره چیزی زیر لب میخواند. تنها آهنگی از کلامش را متوجه میشوم. توی دست انداز میافتیم و پرت میشویم به هوا و سرمان میخورد به سقف. راننده میکوبد روی فرمان و میگوید
نصب دهن اجلاس انگار.
و دوباره شروع میکند به خواندن. می رویم جلو و جلوتر، در حالی که از گوشه چشم نگاه ما می کند ادامه می دهد
یه 3-4 روزی از خدا زده بود به خیالی، زیر آسمون سولاخ شده بود، یه ریز بارو می اومد، همه چی رو مالید و هم رفت. نگاه کن نگاه کن، علی جا دقیقه کف دست بود، حالا ببین چی شده. مصبت جای خدا.
علی نگاهش را از تپه های کنار جاده می کشد تو، قیافه آدم های گناهکار را به خود می گیرد و می گوید
وقتی قیافت دیدم بایسرت حرف زدم، حلال کن خلاصه.
راننده همانطور که فرمان رو به هر سو میگرداند و سعی میکند کمتر در دست انداز بیفتد میگوید
اب نداره جبه، ما عادت داریم.
نگاهش میکنم، برانگیخته میشود و میگوید
ناز شست شما، ناز مردیتون، ناز جوانیتون، مرد نباش بذاره حرف تو دلش بمونه. و علی مردی که این چیزا نی، مردی تو وجود آدمه، شما وجودشو داری.
ساکت می شود و چشم می دوزد به راه. احساس می کنم از رکویش سرخ شدم. چشم به آینه جلوی رویم می دوزم. چشم های گود افتاده راننده به رنگ خون است و سرخ رگ چپ و راست هم دیگر را قطع کردند. جاده مثل کمربندی سیاه کمر تپه را دور میزند و میپیچد توی اردوگاه. با اولین نگاه اردوگاه را میبرم.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 MHz.
از او با مادر من شبی رهنی نکنی بر رنگ و رخ همچون زرم آخر تو شبی رهنی نکن بر رنگ و رخ همچون زرم رهنی نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من بر نوه و این چشم تر من آن دل بر من آمد بر من آمد بر من آن دل بر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من گفتم به خدا گر تو بروی گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزید این پیکر من گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزید این پیکر من خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من راهی نکنه چشم خوش تا بر نوه و این چشم تر من بر نوه و این چشم تر من آمد بر من آم دل بر من آم دل بر من آمد بر من زنده شد از او شد از او زنده شد از او با مادر من زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر من
خب دوستان عزیز شنونده امید که ماه مهر ماهی که امروز شروع شد پر از سلامتی و آرامش و مهربانی باشه برای همه شما عزیزان و در ادامه هم پر از خیر و برکت باشه برای همه. عرض کنم که در ادامه بخش دوم برنامه رادیو نمایش در این ساعت میان برنامه‌ای داریم به عنوان ایستگاه 107.5 که دعوت میکنم بشنوید.
ایستگاه 107.5
به نام خدا. سلام، اینجا ایستگاه 107.5 و من فرزام رنجبر. خیلی خوشحالم از این که همراه ما هستید در این 10 دقیقه. برنامه که خیلی هم وقتتون رو نمیگیره قرار حسابی با حال و هوای رادیو نمایش آشنا بشیم، ببینیم چه برنامه هایی توی رادیو نمایش قراره پخش بشه، شما بشنوید و البته بخشای خاص دیگه ای هم داریم که امیدوارم فقط 10 دقیقه همراه ما باشید. امیدوارم شما هم هر روز که چرس کنم هر روز چند بار بتونید ما رو بشنوید. الان میگم چرا. ما این برنامه رو 4 بار در روز برای شما رادیو نمایشی ها پخش میکنیم تا کسی جا نمونه و ندونه توی رادیو نمایش قراره چه خبر باشه. ایستگاه 107.5 بخشای مختلفی هم داره. بخش خبرها رو داریم، بخش گپ و گفت رو داریم، الفبای نمایش که سر فرصت براتون توضیح میدم قضیه از چه قراره. امیدوارم در این 10 دقیقه حسابی گوشاتون با رادیو نمایش باشه که میخوایم ببینیم اینجا چه خبر هست. این برنامه به کوشش دوستان خوبم در فضای مجازی رادیو نمایش تهیه شده. آدرس فضای مجازی رادیو نمایش رو میدونید؟ @radionamayesh. بخش اول بخش خبرمونه. همراه خانم مهناز شعبانی هستیم و اون رو میشنویم. سلام خانم شعبانی، خیلی خوش اومدید. خبر این برنامه چیه؟
آقای رنجبر، منم به شما سلام عرض میکنم و در مورد برنامه دیالوگ بهتون میگم. برنامه‌ای که خبری تحلیلی هست و در حوزه هنرهای نمایشی مخصوصاً تئاتر روی آنتن میره. هر شنبه ساعت 21 تا 22 به تهیه کنندگی علی بهرامی و کارشناس مجریگری ایوب آقاخانی میتونید این برنامه رو بشنوید. پیشنهاد میکنم تا حتماً با این برنامه همراه بشید تا در جریان تازه‌ترین اخبار حوزه تئاتر قرار بگیرید.
سپاسگزارم از شما خانم شعبانی. همراه ایستگاه 107.5 بمونید. اما رسیدیم به الفبای نمایش. در این بخش قراره با معانی کلمات و اصطلاحاتی که بارها اونها رو شنیدید بیشتر آشنا شید. بشنویم.
الفبای نمایش.
کاتارسیس چیست؟ اصطلاح کاتارسیس را ارسطو در فن شعر به کار برد. مفهوم کاتارسیس در نظر ارسطو تسکیه نفس یا رها شدن از هیجان و احساسات درونی است. این کار باید از طریق ایجاد هیجان در تماشاگر و اقوای او صورت می گرفت و تراژدی می بایست این اقواگری را به خوبی به انجام می رساند. ارسطو عقیده داشت از این طریق است که تماشاگر از احساسات درونی خالی می شود و به آرامش دست می یابد. در واقع هدف از خلق تراژدی این پالایش و تسکیه است، زیرا به سبب ترس و ترحمی که در تماشاگر به وجود می آید روان آدمی تطهیر می شود.
اینجا ایستگاه 107.5 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ایستگاه 107.5 رو تقدیم حضور شما میکنیم و در گفتگوی این برنامه در خدمت آقای علی بهرامی هستیم، تهیه کننده محترم برنامه دیالوگ که میدونم مخاطبهای خاص خودش رو داره. علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی این برنامه رو سالهاست دیگه دارن دنبال میکنن. آقای بهرامی سلام.
به نام یگانه هنر آفرین سلام فرزام رنجبر عزیز، همچنین عرض سلام دارم خدمت همکاران تو در این برنامه و خدمت مخاطبین برنامه ایستگاه 107.5 از شبکه رادیویی نمایش در خدمتتون است.
متشکرم علی بهرامی گرامی. برنامه دیالوگ سبقش فکر میکنم برمیگرده به قبل از اینها یا اشتباه میکنم یا با عنوان دیگه
با هم داشتیم در قالب همین برنامه. این برنامه از سال 91 همزمان با تأسیس رادیو نمایش به عنوان اولین برنامه زنده شبکه رادیویی نمایش شنبه ها تا پنج شنبه ها روی آنتن شبکه رادیویی نمایش میرفت و به حوزه های مختلف هنرهای نمایشی مثل تئاتر، سینما و حوزه هنرهای نمایشی رادیو تلویزیون میپرداخت که تا پایان سال 93 به کار خودش ادامه داد. یه وقفه 7 ساله داشتیم و با شروع سال 1400 در قاموسی متفاوت، یعنی یک روز در هفته شنبه شبها ساعت 21 تا 22 صرفاً به تئاتر میپردازه و مسائل تئاتر رو زیر ذره بین میگیره. صراحت، شفافیت و روزآمدی شعار همواره این برنامه بوده که بنیانگذارش آقای ایوب آخانی ابتدای هر برنامه تاکید میکنه رو اون بخشای مختلفی داره که تقدیم حضورتون میشه.
مطمئنم که وقتی در واقع نمایش ها روی صحنه برن و بازار تئاتر گرمتر و گرمتر بشه، این برنامه هم میتونه بیشتر پوشش بده اتفاقات رادیویی رو. اما این روزها که تئاتر خیلی روی صحنه نمیره، البته که کم و بیش همچنان داره به حیات خودش ادامه میده متاسفانه اما خیلی ضعیف، شما بیشتر به چی میپردازیم توی برنامه این روزها؟
ما در واقع میتونیم به معیشت هنرمندان تئاتری اشاره کنم که پرداختیم، به تغییر تحولاتی که در دولت داشتیم و روی کار آمدن وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداختیم و مطالبات صنوف مختلف تئاتری از وزیر جدید و سیستم تازه بر سر کار آمده که فکر میکنم اگر گوش شنوایی بوده باشه به این درد و دلها و مطالبات میتونن خیلی کارساز باشن این حرفا و این توصیه هایی که صنوف مختلف داشتن. و سعی کردیم که تو این مدت که تئاتر نسبتاً در وضعیت تعطیلی قرار داره غافل نشیم از شرایط تئاتر و تئاتری ها و بتونیم کمکی هرچند اندک در رسانه‌ای که خودش هم مزین به نام نمایش یعنی رادیو نمایش انجام وظیفه کنیم و بتونیم کاری از پیش ببریم.
خیلی متشکرم از شما آقای علی بهرامی گرامی. میدونم که مخاطب‌های دیالوگ شنونده این برنامه هستند و امیدوارم شمایی که دارید صدای من رو هر لحظه ای از 24 ساعت شبانه روز میشنوید بدونید که شنبه ها ساعت 21 برنامه دیالوگ به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه روی موج اف ام ردیف 107. آقای بهرامی گرامی وقتتون بخیر، تشکر از همراهیتون با ایستگاه 107.
ممنون از شما که این فرصت رو به بنده و برنامه دیالوگ اختصاص دادید.
ممنون از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار، همراه ایستگاه 107 بمونید. بسیار خب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107 بعدی، خدا نگهدار.
دوستان، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست که میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از این طریق با ما در میون بذارید. در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش تا لحظاتی دیگه با توجه به اینکه به ساعت 17 میرسیم، نوبت میرسه به بازپخش نمایش انبار متروکه کتاب‌های جادویی که به مدت 59 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.